با توجه به گسترش تهاجمات وهابیت بر علیه پیروان اهل بیت و بر علیه شیعیان، به ویژه نشر کتابهایی که به زبانهای مختلف فارسی، عربی و زبانهای دیگه صورت گرفته، و همچنین شما در هفته های گذشته اشاره داشتید به سایت حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه زاهدان که حوزه علمیه اهل سنت هست، متاسفانه به دلایلی که انشاءالله شناسایی خواهد شد درباره اون صحبت خواهیم کرد، گرفتار این گسترش فعالیت وهابیت شدن. اونها نیز دارن به هر حال روی سایتشون ترویج افکار وهابیت میکنن و کتابهای این فرقه رو گذاشتن. و شما تذکراتی دادید، یه مقداری ظاهرا اثر کرده و برخی از کتابها رو حذف کردن، ولی باز گویا اینها اصرار دارن بر اینکه برخی از کتبی که انحرافشون مشخص هست روی این سایت باقی بمونه. به همین جهت این موضوع مطرح شده که در این باره از شما هم باز توضیح خواهیم خواست. شما اگر در این باره خبر خاصی دارید ببینید آیا باز اونها تونستن اصلاح بکنن سایت اینترنتی خودشون را یا نه، تا اینکه من انشاءالله سوالا خدمت شما مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیه الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد. ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم که با برادران اهل سنت ما مشکلی نداریم و پیرو رهنمودهای ائمه علیهم السلام، مراجع زندگی کاملا مسالمت آمیزی داریم و در چارچوب مقررات قانون اساسی که حقوق همه را حفظ کرده هیچ گونه اعتراضی نما باید داشته باشیم و نه اونها. ولی متاسفانه ما رسما اعلام میکنیم که با وهابیت نمیتوانیم بنای سازگاری داشته باشیم و با اینها در یک خط قرار بگیریم، چون اونها حتی مسلمان بودن ما را قبول ندارند. فتاوای متعدد در گذشته و در عصر حاضر بر قتل شیعیان، جهاد علیه شیعیان، تخریب حرم ائمه شیعیان، یعنی با مقدسات شیعیان دارن بازی میکنن. و ما با اونها به هیچ وجهی مادامی که اصرار بر این روش ضد دینی و ضد قرآنی دارن نمیتوانیم کنار هم قرار بگیریم. و از اون طرف ما دیدیم که در حوزه علمیه دارالعلوم مکه که یک سری کتاب‌هایی از وهابی‌ها اونجا گذاشتن، مثل کتاب دکتر ناصرالدین قفاری که از لیدرهای وهابی و کتاب‌های مفصلی علیه شیعه نوشته، و حتی در کتابی همین قفاری که تقریبا تز فوق لیسانسش بوده در رابطه با تقریب نوشته، رسمن اعلام میکنه مادامی که شیعه مسلمان بودنشون رو ثابت نکنند ما نمیتوانیم با شیعیان وحدت برقرار کنیم و با اونها در صف تقریب قرار بگیریم. خود کتاب ایشون رو در سایت عزیزان اهل سنت هست به نام حقیقت و مایسما زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که عبارت از صحیفه سجادیه هست، با عبارتهای خیلی رکیک و دور از ادب نسبت به صحیفه سجادیه به فاری جسارت کرده، و این در سایت دارالعلوم مکی زاهدان هست. رساله ابن قیم، رساله شیخ الاسلام، اینها هنوزم که هنوز هست روی سایت این عزیزان هست. و از همه اینها بالاتر کتابی که مربوط به شیخ عبدالله بن جبرین، که باید بگیم شیخ عبدالشیطان بن جبرین، یعنی به حق، یعنی من وقتی چند روز قبل دیدم به خاطر تخریب حرم عسکریین تبریک گفته و از پیروانش خواسته باقی مانده حرم امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما را هم با خاک یکسان کنند. یعنی واقعا من برام دیگه قابل تحمل نیست. این رو واقعا عرض کنم عبدالله. خب کتاب ایشون رو برداشتن روی سایتشون گذاشتن و این واقعا ما انتظار از عزیزان نداریم. کتاب نقد کافی و اهانت به کلینی، اهانت به روایات صحیح، کتاب کافی مال عبدالرحمن دمشقیه دیگر لیدر وهابیات هنوز هست. و همچنین کتاب نوابض اسلام که مربوط به بنباز هست، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، رسمن ایشون در صفحه 6 این کتاب صراحت داره بر این که بعضی از نواقض اسلام هست که انسان را از اسلام خارج می کند و مال و جان او را حلال می شمارد. این دیگه هیچ شکی و شبهی نیست، محرک برای بیبندباری و کشت کشتار و تربیت جانیان مثل عبدالمالک ریگی هاست که میگه یکی از چیزهایی که انسان را از اسلام بیرون می کند در صفحه 7 میگه کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد یا از او شفاعت به طلبت. بعد میگه چنین اشخاصی به اجماع علما و دانشمندان اسلام کافر هستند. خب این هنوزم که هنوز هست. من در جدیدترین چیزی که یکی دو روز قبل مراجعه داشتم هنوز هست. بله با توجه به صحبت هایی که با برادر عزیزمون جناب مولوی مرادزهی ما داشتیم و این صفحات رو من بیشون فتح کردم، کتاب توسل مشروع و غیر مشروع را که باز یکی دیگر از این کتاب های ضد دینی است و مخالف با قرآن و سنت و سیره صحابه است، مال عبدالعزیز بن عبدالله جهنی است، این رو برداشتن. حتی این عزیزمون می فرمود من وقتی بعضی از صفحات این کتاب رو خواندم نه تنها با عقاید شیعه منافات دارد بلکه با عقاید اهل سنت نیز محتویات این کتاب منافات دارد. ما به این عزیزان عرض می کنیم نه تنها این کتاب، کتابهایی که بنده نام بردم شاید حدود 10-15 درصد این کتاب ها هم با عقاید شیعه در تضاد هست هم با عقاید اهل سنت در تضاد هست. فقط عقاید غیر اسلامی و وهابیت در داخل این کتاب هست. ما انشاءالله انتظار داریم از این عزیزان یه مقداری دستک کنن و همه اینها را ما حمله بر غفلت می کنیم نه حمله بر عمد و عناد. این تقریبا خلاصه آنچه که مربوط به سؤال حضرت عالی بود من عرض کردم.
بله ممنون و متشکر. امیدواریم که هر چه زودتر مسئولین حوزه علمیه زاهدان و همچنین دارالعلوم مکی به فکر بیفتن و زودتر اصلاح کنن این اشتباهات خودشون رو، چون به هر حال صبر و حوصله ما هم اندازه‌ای داره و مسئولیت حرفایی رو، البته من عرض کنم صحبتایی رو که من اینجا عرض میکنم یا در برنامه یه روزهای یک شنبه دارم، اینا مسئولیتش با خود من هست و هیچ مطلبی نیست که خدای نکرده بخواد مسئولیت اون صحبتها به دوش عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی باشه یا کسای دیگه. هر سخنگویی، حتی سخنرانای دیگه که از شبکه سلام برنامهشون پخش میشه، مسئولیتشون با خودشون هست و از نظر قانونی هم ما بین برنامه‌ها اون رو اعلام کردیم که هیچ کس مسئولیت صحبت دیگری رو به دوش نمیکشه. لذا من این رو عرض میکنم اگر اینها به زودتر مسئولین به فکر نیفتند شاید تعبیرات ما در هفته های آینده، خودم رو عرض میکنم در برنامه خودم نسبت به حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی تعبیر متفاوتی خواهد بود و اونجا دیگه من به هر حال این عرض و خدمت شما بزرگواران دارم که امیدوارم به اونجاها نکشید که ما سعی کنیم اسم دیگری روی حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی بگذاریم، بذاریم همین اسم و همین رابطه دوستانه برقرار باشه و انشالله هر چه زودتر، چون حدود 2 هفته است جناب آقای دکتر قزوینی دارن این مسئله رو مطرح میکنن ولی اینا اقدام عملی جدی نداشتن، ما 1 هفته دیگه هم به این بزرگواران مهلت میدیم تا اینکه اصلاح بکنن. بعد از 1 هفته تعبیرات من قطعا غیر از این تعبیرات خواهد بود. جناب آقای قزوینی، آیا جلوگیری از توسل به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صالحان قبل از ابن تیمیه در 700 سال قبل مطرح بوده یا نه؟ یعنی سابقه داشته ممانعت از توسل به پیامبر و دیگر صالحان و انبیاء و اولیا، و انگیزه این قضیه رو شما چگونه تحلیل و بررسی و تجزیه و تحلیل دارید؟
در رابطه با این قضیه که آیا این افکار تند ضد نبی مکرم و ضد اهل بیت آیا از زمان ابن تیمیه آغاز شد یا قبلا سابقه داشت، غالب عزیزان و اساتید خب بر این باورند که کل اساس عقاید وهابیت توسط ابن تیمیه طراحی شد، ولی بنده با توجه به 25 سال سابقه کار در این زمینه و بحث و بررسی، البته نظر شخصی بنده هست و برای این نظرم هم دلیل دارم، اشاره می کنم این قبل از ابن تیمیه یعنی همون دودمان منحوس بنی امیه که در قرآن از اونها شجره ملعونه تعبیر می شود، این مسئله را خوب مطرح کردن. من در رابطه با این سؤال بخش دوم حضرت عالی که انگیزه چه بوده من مفصل عرض خواهم کرد. مثلا ما میبینیم خود جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسند خودشون جلد 5 صفحه 422 از مروان اموی، که خوب دیگه مطالبی که از ایشون در تاریخ اسلام بوده علیه اهل بیت، حتی یکی از عوامل قتل عثمان ایشون بوده، تحریک عایشه در رابطه با جنگ جمل یکی از محرکین ایشون بوده، حالا سر فرصت انشاءالله ما به پرونده ایشون با سندهای صحیح و معتبر به قول قدره الهی خواهیم پرداخت. میگه مروان روزی در کنار قبر پیغمبر بود، دید یک بنده خدایی روی قبر افتاده و دارد به نبی مکرم توسل میجوید و او را بین خود و خدا واسطه قرار داده، تو حال حوصله خودش هست. مروان با تندی و دور از ادب به این فرد برگشت گفت اتدری ما تصنع، او مرد میفهمی چه داری میکنی؟ فاقبل علی فاذن هو ابو ایوب. این مرد برگشت به مروان نگاه کرد، دیدن که ابو ایوب انصاری اون صحابه جلیل القدر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فقال نعم، مروان بله میفهمم چه میکنم. جئت رسول الله ولم آت الحجر، آمده ام به زیارت پیغمبر و نبی مکرم را بین خود و خدا واسطه قرار دادم، برای زیارت تنگ و خاک نیامده ام. بعد فرمود که مروان بشنو، پیغمبر فرمود هر آنگاه که نااهلان مسئولیت دینی را به عهده بگیرند به حال دین گریه کنید، ولی اگر چنانکه افراد شایسته مسئولیت امور دینی را به عهده گرفتن نگران نباشید. یعنی ابو ایوب انصاری با این سخن پیغمبر تعریضی داشت به مروان، تو شایسته این امر دینی نیستی و ما باید به حال دین گریه کنیم. این رو عرض کردم جناب احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 5 صفحه 422، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 4 صفحه 515. این یک نمونه. نمونه دوم حجاج ابن یوسف که دیگه دست تمام جنایتکاران تاریخ را از پشت بسته. به تعبیر یکی از بزرگان بنی امیه میگه اگر تمام جنایتکاران تاریخ را فردای قیامت در یک کفه بگذارن و ما هم حجاج من را در کفه دیگر بگذاریم، کفه ما از همه سنگین‌تر خواهد شد. خب همین حجاج وقتی میاد میبیند مردم کنار قبر نبی مکرم همانند پروانه اطراف شمع میترخند، عشق و علاقه و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس نبی مکرم ابراز میکنند. با کمال بیادبی و وقاحت برمیگردد میگه تبن لهم، به تعبیر خیلی ساده خاک تو سرتون، وای به حال شما، انما یتوفون به اعواد و رمت بادیه، اینها دارن در اطراف استخوان‌های پوسیده میکرخن. حلا تاقو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، به جای این که نستدیر بالله نستدیر بالله، شما بیایید کنار استخوان‌های پوسیده نبی مکرم به چرخید، برید اطراف قصر امیر المؤمنین عبدالملک مروان به چرخید. الا یعلمون ان خلیفت المرء خیر من رسوله، اینها نمیدانن خلیفه خدا بهتر از رسول خداست. یعنی در حقیقت این با کمال وقاحت مقام عبدالملک را از مقام نبی مکرم هم بالاتر برده، میگه عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر اکرم رسول و فرستاده خدا بوده، قطعا خلیفه یک انسان از فرستاده او مقامش بالاتر هست. این رو آیان میتونن ببینن در الکامل فی اللغت والعدد، مال مبرد که از لغت شناسان و بنیانگذاران ادبیات عرب هست، در جلد اول صفحه 185، نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم جلد 15 صفحه 442. البته من اینجا داخل پرانتز عرض کنم که این وقاحت و بیادبی نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم از حجاج و مروان آغاز شد و به وراثت به تابعین ابن تیمیه رسید و محمد ابن عبدالوهاب که آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه و از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه یکی از مریدهای آقای محمد بن عبدالوهاب در حضور ایشون برگشت گفت عطای هذه خیر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این عطایی که دست من هست از پیغمبر ارزشش بالاتر هست، چرا؟ چون من با این عطا می توانم مار و عقرب را از خودم دور کنم، ولی پیغمبر از دنیا رفته و هیچ فایده ای ندارد، این نما هو تارش، اون یک نامرسانی بیشتر نبوده. کتاب از درر سمیه مال آقای احمد زینی دهلان جلد اول صفحه 42. این دو نمونه. نمونه سوم آقای بربهاری هست، حسن ابن علی بربهاری، عالم معروف حنبلی هست، متوفای 329 هجری هست، تقریبا نزدیک 400 سال قبل از ابن تیمیه بود. خب ایشون اولین بار زیارت قبور را منع کرد، نوح خانی و مرثیه خانی بر امام حسین سلام الله علیه را قدغن کرد و حتی دستور داد اونهایی که برای امام حسین نوح سرایی کنند و مراسم عزا بپا کنند اونها واجب القتل هستند. آقایان میتونن کتاب نشوار المحاضره جلد دوم صفحه 134، کامل ابن عسیر جلد هشتم صفحه 308 را ببینند. و مورد دلیل چهارمی که بنده دارم اقامه می کنم ابن بطه هست، عبیدالله ابن محمد اکبری، باز این هم از فقهای حنبلی مذهب، متوفای 387 هجری است که این هم معتقد بود هر کس به زیارت انبیا برود و صالحان برود او مخالف سنت پیغمبر هست، و حتی می گفت کسی اگر به زیارت قبر پیغمبر برود سفر او سفر معصیت هست، نمازش رو باید تمام بخواند. این رو آقای صبحی در شفا و استقام صفحه 263 آورده. خود ابن تیمیه هم همین عبارت رو از عتبری در کتاب الرد علی الاخنای اونجا آورده. پس سه چهار نمونه‌ای که بنده عرض کردم میشه بررسی آدم بکنه. موارد و مصادیق دیگری هم هست که این تفکر قبل از ابن تیمیه تقریبا در جامعه مطرح بود. اما انگیزه اینها، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این بخش از عرائض من تلاش میکنم از منابع معتبر که از شیعه باشد و که از سنی باشد در این زمینه سخن بگویم. ما میبینیم که یکی از اساسی ترین انگیزه ممانعت از زیارت پیغمبر، جلوگیری از توسل به پیغمبر و کفر دانستن طلب شفاعت از پیغمبر، واسطه قرار دادن پیغمبر را عامل قتل انسان و مباح شدن خون و مال او بدانن، این برمیگردد به همون صدر اسلام که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از مکه مکرمه طلوع فرمود و آیین مقدس اسلام را عرضه کرد، قریش در برابرش مقاومت کردن، اذیت آزار 10-12 ساله که واقعا طاقت فرسا بود نسبت به نبی مکرم روا داشتن، و بعد از هجرت نبی مکرم هم حدود 8 سال تمام جنگ تمام عیار با نبی مکرم داشتن، و اینها در سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر اون هم نتوان بلکه کرهن اسلام آوردن، که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 صراحت داره، در جنگ صفین اشاره می کند به معاویه و لشکریانش، می فرماید تبلذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید، ما اسلمون. اینهایی که شما در جلو میبینید در سال فتح مکه مسلمان شدن، معاویه و لشکریانش، اینها اسلام نیاوردن ولیکن استسلمو، تظاهر به اسلام کردن، و اثر الکفر، کفر را در نهان خودشون مخفی کردن، فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، وقتی اینها نیرو پیدا کردن علیه اسلام و برای تقویت کفر، کفر خودشون رو اظهار کردن. این در نهج البلاغه خطبه 16 آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارن. عمار یاسر صحابی جلیل القدر پیغمبر باز در صفه به اقتدای از مولایش امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره می کند به دودمان بنی امیه و اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شده اند، ایشون هم میگوید والله ما اسلمو، اینهایی که امروز در برابر ما ایستاده اند، اینها روز فتح مکه اسلام نیاوردن، ولیکن استسلمو و اصروا الکفر فلما رأوا علیه اعوانا علیه اظهروا. این رو آقای هیثمی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب مجمع الزقائد جلد اول صفحه 113 از معجم طبرانی نقل میکنه. خب این نشان میده بر این که دودمان بنی امیه، اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شدن در زیر سایه شمشیر، خب وضعشون چطوری بود؟ عبارتی را که آقای مسعودی در مروج الذهب جلد سوم صفحه 454، زبیر ابن بکار سنی ضد شیعی در کتاب الموفقیات صفحه 576 که از زکالی و دیگر عزیزانم بارها این عبارت را در شبکه سلام نقل کردید، و ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 463 آورده معاویه به مطرف ابن مغیره برگشت گفت من قسم به خدا مادامی که نام پیغمبر را زیر خاک دفن نکنم نمیتوانم آرام بگیرم. یا در رابطه با باز معاویه ما میبینیم در کتابهای لغت آمده این، یعنی دیگه وارد فرهنگ عرب شده که معاویه قسم خورد که از بنی هاشم هیچ دودمانی را که از او دود برخیزد در صفحه گیتی نخواهد گذاشت. و لا لود معاویه انهو ما بقی من بنی هاشم نافخ و ضربت الا تعنفی بطله اتفاعا لنور الله، برای این که نور خدا را بخواد خاموش کند. و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. آقای محمد ابن عقیل در کتاب النصایح الکافیه صفحه 112، ابن قتیبه در غریب الحدیث جلد اول صفحه 367، ابن عثیر از استوانه های اهل سنت در کتاب النهایه کتاب لغت و ادبی هست در جلد سوم صفحه 86 و صفحه 128، جلد پنجم صفحه 90 و صفحه 141، زمخشری هم در کتاب الفائض جلد دوم صفحه 282 و همچنین در لسان العرب جلد سوم صفحه 63 و جلد هفتم صفحه 421، جلد دوازده صفحه 355، جلد سیزده صفحه 267 این قضیه را از معاویه نقل می‌کند. در رابطه با ابو سفیان، خب این دیگه همه می‌دانن که ابو سفیان بارها میگفت تبل لذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار، آنچه که ابو سفیان به او قسم میخورد نه بهشتی هست نه جهنمی. خب این رو آقای ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت در کتاب الاستیعاب ضد چهارم صفحه 1679 و در کتاب الاغانی جلد ششم صفحه 356. و جالب این هست که ما در هفته گذشته هم عرض کردیم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قریش علت این که با من مخالفت کردن و مرا خانه نشین کردن و حجر مسلم مرا به تاراج بردن این بود که اینها میخواستن با پیغمبر بجنگن، پیغمبر رو از بین ببرن، ولی خدای عالم مانع شد. اینها از من انتقام پیغمبر رو گرفتن. فکانت الوجبتوی و دائرتو علی. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 20 صفحه 298. البته این تعبیر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کاملا واضح و روشنه که قریش حتی اونهایی که در درون اصحاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند به هنگام مراجعت نبی مکرم از جنگ تبوک در بالای گردنه 14 نفر هم پیمان شدند پیغمبر اکرم را ترور کنند، ولی خدای عالم اونها را مفتضح کرد. و این قضیه اصحاب العقبه، اصحاب العقبه من گمانم از ضروریات تاریخ اسلام هست. البته نبی مکرم تأکید داشتن که نام این افراد روشن نشود. این رو جناب احمد ابن حنبل در مسند جلد پنجم صفحه 527، آقای سیوطی در در المنصور جلد سوم صفحه 259، ابن کثیر در تفسیر جلد دوم صفحه 322، آقای مسلم هم در صحیحش اشاره به این قضیه هست که حذیفه از پیغمبر اکرم نقل کردن فی اصحابی 12 منافقن، در میان اصحاب من 12 نفر منافق هستند، 12 نفر منافق در درون اصحاب من هستند. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122. نمونه هایی بود. من آخرین جمله که عرض کنم اگر سوال دیگری حضرت عالی دارید بود بپردازیم، از امیر المؤمنین سوال می کنند که یا علی اگر پیغمبر فرزند پسری داشت و بعد از او می خواست زمام امور را به دست بگیرد، خلافت را و امامت را به عهده بگیرد، قریش با او چه می کردن؟ آقا امیر المؤمنین فرمود بل کانت تقتله این لم یفعل ما فعلتو، اگر فرزند بلا فضل نبی مکرم ذکور پیغمبر هم بود اگر میخواست خلافت را به عهده بگیرد، کاری که من کردم اگر نمیکرد گرگ فرزند پیغمبر را هم میکشتن. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 20 صفحه 298.
بله بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات مبسوط و مشروعتون در این زمینه. نظریه ابن تیمیه رو ما میخوایم در رابطه با حرمت توسل بدونیم که به چه بیانی ابن تیمیه این مطلب رو مطرح کرده که توسل حرام هست، و زمانی که این مطلب رو بیان کرده، اولا که میفرمایید آدرس مطلبشون که در چه کتابی هست، و بعد هم واکنش علمای معاصر ابن تیمیه و بعد و همچنین علمای بعد از زمان ابن تیمیه در رابطه با این مطلب ابن تیمیه میخواییم بدونیم. انشاءالله برسیم به سوالات دیگه. میدونم مطالبی که شما میفرمایید کلمه کلمه اون ارزنده است، لازم و واجب هست، ولی از شما درخواست میکنیم اگه امکان داشته باشه یه مقدار مختصرتر. سوالات ما این هفته زیاد هست، ببینیم تا چند روزه برسیم، شاید حدود نیم ساعت دیگه انشاءالله بریم سراغ تلفن ها.
ابن تیمیه در رابطه با بحث توسل مطالب متعددی دارد. من فقط دو تعبیر از ایشون رو عرض می کنم و بعد به نقد علمای معاصر ایشون نسبت به این عبارت ابن تیمیه می پردازم. ابن تیمیه میگوید من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته و یستنجده مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه او نحو ذلک مما لا یقدر علیه الا الله فهذا شرک کریم. اگر کسی در کنار قبر پیغمبری یا صالحی بیاید و از او حاجت بخواهد و از او بخواهد او را شفا بدهد یا دین او را ادا کند، این شرک روشن هست. یجب ان یستتاب صاحبه، همسفردی باید به توبه وادار شود. و این تاب و الا قتل، اگر توبه در فضه ها وگرنه محضور دم هست باید اعدام و کشته شود. در جای دیگر ایشون داره و قول کثیر من الضلال هادا اقرب الالله منی و انا بعید من الله لا يمكنني ان ادعو الا بهذه الواسطه و نحو ذلك من اقوال المشركين. اگر کسی بگه فلان آقا از من به خدا نزدیکتر هست، او برای من واسطه شود، حوائج مرا از خدا یادم طلب کند، این از سخنان مشرکین هست. این رو آقای ابن تیمیه در کتاب زیارت القبور و الاستنجاد بالمقبور صفحه 156، کشف الارتیاب صفحه 214. خلاصه حرفیش را در مطالب متعدد دیگری هم داره که ما الان به خاطر صرفه‌جویی در وقت ما صرف نظر میکنیم. ایشون مطلق توسل به پیغمبر و صالحان را نه تنها شرک میداند، بلکه اگر کسی بر این عقیده باقی بماند و اصرار بورزد او را محجور الدم و واجب القتل میداند. اما بزرگان اهل سنت با این تفکر ابن تیمیه که برخوردی داشتند. خود آقای ابن کثیر دمشقی که از مدافعین سخت کوش ابن تیمیه هست، در کتاب البدایه و النهایه جلد 14 صفحه 51 صفحه بیروت صراحت داره که وقتی ایشون آمد بحث توسل به نبی مکرم را جلوگیری کرد و این را به این شکل مطرح کرد، او را حاضر کردن در محکمه. قاضی شافعی بدرالدین بن جماعه ایشون رو محاکمه کرد و احساس نمود که بی در قضیه توسل به پیامبر گرامی ادب را رعایت نکرده و پس از او ابن تیمیه را روانه زندان کردند. آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه بود، آقای زرکلی وهابی در کتاب الاعلام جلد دوم صفحه 69 از ایشون تجلیل میکنه، میگه او امام و پیشوا و فقیه با تقوا پرهیزکار است. یکی از تألیفات او دفع شبه من شبه و تمرد است. شوکانی هم از ایشون تجلیل میکنه. این آقای حسنه دمشقی وقتی عبارتی از ابن تیمیه را نقل میکنه و میگه ابن تیمیه گفته من استغاثه بمیت او غائب من البشر فانها ظالم ضال مشرک، هر کس به میتی استغاثه کند او ظالم گمراه و مشرک هست. آنگاه آقای حسنه میگوید هازا شیء تفشعر منه الابدان، این سخن ابن تیمیه بدن انسان را می لرزاند و قبل از ابن تیمیه کسی چنین سخنی نگفته در هیچ زمانی و در هیچ شهری. قبل از زندیق حرام، یعنی قبل از ابن تیمیه زندیق و ملحد، قاتله الله عز و جل، یعنی این عبارت حسنه در زمان حیات ابن تیمیه بود، بگه خدا او را بکشد، خدا نابودش کند، قبل از ایشون کسی چنین سخنی نگفتند. و بعد ایشون میگه وقت جعل زندیق الجاهل الجامد قصد عمر رضی الله عنه دعامتن لتوسل بها الى خبت طبیعته فل ازدراب سید الاولین و الاخرین. میگه قضیه داستان جناب عمر را وسیله قرار داده تا نیت ناپاکش را در رابطه با ساحت مقدس نبی مکرم اعمال کند. حالا این قضیه جناب عمر را که متوسل به عباس شد وقتی قحطی آمده بود در صلات استسقا، این رو انشاءالله اگر فرصت بشه در جلسات بعد ما انشاءالله خواهیم خواند. و بعد نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز و وهابی های معاصر نسبت به این روایت صحیح بخاری و مسلم صراحت در جواز توسل دارد، که خود جناب عمر میگوید اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیه، ما با به سبب نبی تو به تو متوسل میشدیم. حالا این انشاءالله بعد خواهیم پرداخت و شبهاتی که دارند به حول قوه الهی جواب خواهیم داد. پس آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، خود وهابی ها به او ثنا گفته اند، این عبارت ابن تیمیه را آورده و او را به صفت زندیق متصف کرده. آقای سبکی که من گمان می کنم حتی جوانها و کودکان اهل سنت با نام سبکی آشنا هستند، ایشون هم وقتی میاد به این قضیه میرسد، البته نظریه ایشون خیلی مفصل هست، میگه توسل به نبی مکرم و صالحان از زمان پیغمبر تا زمان ظهور ابن تیمیه مرسوم بوده، ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان ولا صنع به فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی و در هیچ دینی همچه سخنی گفته نشده، حتی جاء ابن تیمیه فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، تا اینکه ابن تیمیه آمد با سخنان باطل خود قضیه را بر افراد ضعیف و نادان مشتبه کرد و بدعتی را پایه‌گذاری کرد که در هیچ عصری سابقه نداشت. این قضیه ممانعت از توسل بدعتی که ابن تیمیه پایه‌گذاری کرد و ابتدعه ما لم یسبق الیه فی سایر الاعثار. این رو آقایان میتونن شفاء الصدام صبحی صفحه 293 و همچنین شرح جامع صغیر آقای مناوی همین تعبیر رو ازشون نقل میکنه در جلد دوم صفحه 170. آخرین جمله من که دیگه این رو خلاصه کنیم دیگه، الباقی رو به جای دیگر و فرصت دیگر بپردازیم، ابن حجر عسقلانی حافظ علی الاطلاق، دیگه کسی از اهل سنت من گمان نمی کنم باشه که نسبت به ابن حجر عسقلانی متوفای 852 سخنی داشته باشد. ایشون می گوید و من هم من ینتبه الى زندگه، بعضی از معاصرین ابن تیمیه او را به زندقه و الحاد و کفر نسبت دادن. چرا؟ لقوله النبی صلی الله علیه و آله لا یستغاث، پیغمبر اکرم شایستگی برای استغاثه و توسل نیست. و ان فی ذلک تنقیسا و منعا من تعظیم النبی، این سخن ابن تیمیه در حقیقت تنقیص مقام پیغمبر هست و ممانعت از گرامی داشت نبی مکرم. کتاب از درر الکامله آقای ابن حجر جلد اول صفحه 155.
بله، ممنون و متشکر. برای اینکه عمق وحشتناک بودن این فتاوایی که صادر میشه و میگن هر کس متوسل باشه و توسل به اهل بیت و بزرگان دین پیدا بکنه باید کشته بشه متوجه بشیم، این جمله رو فقط خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم که معنای این فتواها اینه که الان حدود یک سوم مسلمان ها پیروان اهل بیت هستن، بگیم حدود 400,000 500,000 کمتر یا بیشتری که گفتن هر تعدادی باشن، این فتواهایی که صادر میشه یعنی 400,000 پیرو و اهل بیت باید از دم تیغ گذرانده بشن. این یک هشداریه که دنیای امروز باید بیدار بشه. تروریسم دینی داره چیکار میکنه؟ یعنی بر مبنای دین، بر با بهانه دفاع از دین، احکام تروریستی و خشونت طلب دارن صادر میکنن. چرا آقای قزوینی؟ نظریه محمد ابن عبدالوهاب رو که مجدد افکار وهابیت بوده و در واقع اسم این فرقه و گروهک نیز بعد از محمد ابن عبدالوهاب به وهابیون مشهور شده و در واقع اسم رو از پدر محمد ابن عبدالوهاب گرفته که شما هم در برنامه های گذشته به این مطلب اشاره کردید که یکی از مخالفان سرسخت خود محمد ابن عبدالوهاب پدرش بوده عبدالوهاب، که اون رو طرد میکنه و تکفیر میکنه و همچنین برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب که تفصیلش در کتاب سواق الالهیه سلیمان ابن عبدالوهاب اومده. نظریه محمد ابن عبدالوهاب رو هم مختصرا میخوایم بدونیم در رابطه با حرمت توسل و همچنین برخورد علمای مشهور و معروف و طراز اول اهل سنت که همزمان بودن با محمد ابن عبدالوهاب و علمای پس از اون و همچنین علمای معاصر رو هم اگر شما نظریات اونها رو داشته باشید که درباره افکار محمد بن عبدالوهاب واکنش از خودشون نشون دادن برای ما بیان بفرمایید.
در رابطه با عبادت های محمد بن عبدالوهاب در رابطه با توسل، خب خیلی گسترده تر از ابن تیمیه هست. یعنی من میتونم بگم عبادت های محمد بن عبدالوهاب در حرمت توسل و محذور الدم و حلال شمردن جان و مال مسلمان هایی که متوسل به پیغمبر می شوند و 50 برابر عبارت های ابن تیمیه هست. ایشون کتابی داره به نام کشف شبهات شرحهای متعددی به این کتاب زده شده. این در این کتاب صراحت داره در صفحه 58 که به صورت مستقل چاپ شده و همچنین اخیراً مؤلفات محمد بن عبدالوهاب را در 6 جلد چاپ کردن. در جلد ششم صفحه 115 صراحت داره که اگر کسی به ملائکه پیامبران و اولیا متوسل شود، از اونها شفاعت بجوید و توسط انبیا بخواد به خدای عالم نزدیک شود، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این باعث می شود خون و مال این فرد جایز باشد. یا ایشون با کمال، حالا من نمیگم که تعبیری به کار ببرم، دیگه بینندگان عزیز باید قضاوت کنن، که ایشون میگه این محمد صلی الله علیه و آله لم یفرق بین من اعتقد فی الاسنام و من اعتقد فی الصالحین. پیغمبر اکرم وقتی در مکه ظهور کرد، مشرکینی که نسبت به بت‌ها عقیده داشتن یا افرادی که نسبت به صالحین عقیده داشتن و به اینها متوسل می شدن، هیچ فرقی نگذاشت، بل قاتلهم کلهم و حکم به کفرهم. پیغمبر هم متوسلین به صالحین و هم عبادتگران بت‌ها را همه را از دم تیر گذراند و حکم کرد به کفر اونها. کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146. در صفحه 147 همین کتاب میگه اجماع المذاهب کلهم، اجماع تمام مذاهب هست، الا ان من جعل بینه و بین الله و ساعده، هر کس بین خدا و بین خود واسطه قرار بدهد و اینها را بخواند، انه کافرون مرتدون حلال المال و دم، هم فردی هم کافر هست، هم مرتد، هم مالش حلال برای وهابی ها و خونش هم ریختنش برای وهابی ها هیچ اشکالی ندارد. این رو در همون کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146، صفحه 213، صفحه 227، صفحه 232 و صفحه 242 آورده. این عبارتی که حضرت عالی فرمودید که 400 میلیون شیعه را ایشون محدور الدم و واجب القتل میداند، این به نظر من صحیح نیست. جناب هدایتی، اینها تمام مسلمان ها را غیر از وهابی ها شما نگاه کنید، همه توسل به پیغمبر و صالحین را جایز می دانند. خود محمد ابن ادریس شافعی میگه من مشکلی داشتم به قبر آقای ابو حنیفه متوسل می شدم. قبر ابو حنیفه الان در بغداد و قبر احمد ابن حنبل زیارتگاه تمام مسلمان ها، سنی ها. قبر محمد ابن ادریس شافعی در مصر زیارتگاه مردمه. شما اگر کتاب های فقهی آقایان حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، حتی خود حنبلی هایی که ابن تیمیه قبول داره، مثل ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی صراحت داره که توسل به پیغمبر نه تنها جایزه، میگن بعد از مراسم حج وظیفه حاجی این هست که بیاد در کنار قبر نبی مکرم بیستد و به حضرت سلام بدهد و به آقا رسول اکرم متوسل شود، پیغمبر را بین خود و خدا شفیع قرار دهد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در هفته های بعد، ما نظریه فقهای اهل سنت را مذهب به مذهب دونه دونه بررسی می کنیم. از هر مذهب هر قد بینندگان عزیز بخواهن من حاضرم از حنفی ها 50 فقیه را نام ببرم که اینها فتوا به مشروعیت توسل دادن، 50 فقیه رو از شافعی ها، از مالکی ها، از حنبلی ها، اینها رو من حاضرم نام ببرم با جلد کتاب و صفحه که اینها فتوا به مشروعیت توسل، مشروعیت شفاعت، حتی یکی از آداب و مراسم حج را زیارت نبی مکرم و توسل به نبی مکرم آوردن. یعنی وهابیت با این کارشون دارن به قتل 1.5 میلیارد مسلم روی زمین فتوا میدهن. اصلا بحث توسل بحث شیعه و وهابیت نیست، بحث اسلام و وهابیت و مسلمین با وهابیت هست. و لذا میبینیم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اول کسی که در برابر محمد ابن عبدالوهاب ایستاد و حرف او را کاملا محکوم کرد و در برابرش مقاومت کرد، برادرش محمد سلیمان ابن عبدالوهاب بوده. حالا نسبت به پدرش، نسبت به اساتیدش، انشاءالله سر فرصت ما که می گفتم که این پسر ما گمراه و گمراهگر خواهد بود عرض خواهیم کرد. ولی سلیمان ابن عبدالوهاب در رابطه با توسل یک دو تا مطلب خیلی ظریف داره. من از عزیزان بیننده، از جوانهای اهل سنت و از جوانهایی که نسبت به وهابیت خوشبین هستند تقاضا دارم به این عبارت توجه کنم. آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، متوفای 1306 هجری، یعنی حدود 124-5 سال قبل از دنیا رفته و سنی و متعصب هم بوده و کسی هم ادعا نکرده که ایشون خلافه داعیه تشیع داشته. اصلا حتی خود البانی میگه من اول تصور می کردم که زینی دهلان شاید شیعه باشه، بعد دیدم نه، ایشون یک کتاب مستقلی در بطلان مذهب شیعه ایشون نوشته، یقین کردم که ایشون شیعه نیست. ایشون در کتاب از دور عرستنیه از قول سلیمان ابن عبدالوهاب نقل می کنه، میگه محمد ابن عبدالوهاب که ظهور کرد در هر خطبه جمعه که می خواند میگو من توسل به نبی فقط کفر، هر کس به پیغمبر متوسل شود کافر شده. و کان اخوه الشیخ سلیمان عبدالوهاب من اهل العلم و کان ینکر علیه انکارا شدیدا. برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب یکی از کسانی بود که به شدت به برادرش اعتراض میکرد و سخنان او را انکار می کرد. و میگه یک روز سلیمان برگشت گفت به محمد بن عبدالوهاب برادر ارکان اسلام چند تا؟ گفت ارکان اسلام 5 تا هست. گفت نه، تو 6 تا قرار دادی، هر کس وهابی نباشد از تو تبعیت نکند اون مسلمان نیست، کافره. تو آقای زینی دهلان در کتاب از دور رستنیه فرزد علی الوهابیه صفحه 39 این مطلب را آورده. و همچنین جناب سلیمان ابن عبدالوهاب در کتاب السوائب الالهیه فرزد علی الوهابیه صفحه 38 ایشون در اونجا هم صراحت داره، میگه برادر من و تابعینش تصور میکنن که اگر پیغمبر و صالحین را ما واسطه قرار بدهیم کافر شده این. و در حقیقت اینها دارن 800 سال از زمان ائمه اربعه می‌گذرد، هیچ عالمی از علمای اسلام چنین فتوایی ندادن. بل والله لازم قولكم ان جميع الامه بعد زمان الامام احمد علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم کفار. لازمه سخن برادر من محمد ابن عبدالوهاب اینه، تمام امت اسلامی، نه شیعه ادنا و جای هدایتی، یعنی الامه، همه امت بعد از زمان امام احمد ابن حنبل، چه عالمانشون، چه فرمان روایانشون، چه ایشون همه کفار مرتد، فإنا لله و انا الیه راجعون، فیا غوطا الالله ثم با غوطا. ای فریاد مسلمان ها، هزاران فریاد از این سخن برادر من که میاد این چنین فتوا میدهد و تمام امت اسلامی را محکوم به کفر و واجب القتل معرفی میکند.
بله.
و عرض کردم آقای سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب در کتاب الصواعق الالهیه صفحه 38 این رو نوشته.
بله، بسیار ممنون، بسیار ممنون و متشکر که صحبت من رو تصحیح و تکمیل کردید. من مقید بودم و هستم که هر بار این جمله رو میگم بلافاصله بعدش این توضیح رو هم بدم که فعلا در فتواهاشون اینها شیعیان رو هدف و آماج خودشون قرار میدن و اگر این مانع بزرگ رو اینها موفق بشن از پیش روی خودشون بردارن، رحم به صغیر و کبیر نمی کنن و تمام مسلمانان رو از دم تیغ می گذرانن. و حتی مسئله بسیار فراتر از اون هست، در عقیده و افکار ابن تیمیه این نهفته است به شکل بالقوه که پس از اون وقتی همه مسلمانان رو قلع و قمع و نابود کردن باید به سراغ دیگر ادیان برن. مسیحیان هم همینطور، الان مسیحیان روی کره زمین 2 میلیارد، اینها متوسل به عیسی مسیح علیه السلام میشن، اونها هم مرتدن. حالا جدای از مسئله توحید، اینکه الوهیت و خدا بودن قائلا برای حضرت عیسی، مسئله تثلیث که اون یه بحث‌های جداگانه رو میطلبه، ظاهر مطلب این هست که اونها به حضرت عیسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام متوسل میشن. پس مسیحیان نیز باید کشته بشن تمام و از دم تیغ گذرانده بشن، نه اینکه با اونها بحث و گفتگو بشه که عقیده شما باطله، نه اینکه اونها را بتلمیم روی میز مذاکره بیان و با اونها مذاکره و مناظره داشته باشیم که شما عقیدتون بر مبنای این سلسله استدلالات اشتباه هست، نه، همین که اونها متوسل میشن به عیسی مسیح باید از دم تیغ گذرانده بشن. فاجعه و عمق بیان وحشتناک بودن این فتواها واقعا قابل بیان نیست و ما ناتوانیم که اون رو به تصویر بکشیم و بیان کنیم. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر قزوینی که اینقدر عالمانه و دقیق این مسائل رو مطرح میکنید.